چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، ول کن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلوا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
به 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 به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 18 فروردین 1401. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به اینکه قرعه کشی جام جهانی بالاخره انجام شد، نظر شما راجع به این قرعه کشی و تیم های دیگری که در گروه ایران هستن چیه؟ شاید یه عده بگن با این وضع برخوردی که ایران با زنان در ورزشگاه ها داره اصلا برامون مهم نیست، به بند کفشمون هم نیست ایران تو چه گروهی افتاده. بعضی هم شاید هنوز معتقدن کار انگلیساست، منتظرم ببینن بالاخره قوای ایران در مقابل قشون انگلیس تو زمین فوتبال چی کار میکنه. آمریکا هم که خب از یه طرف محبوب دل خیلی هاست، چون اکثر ایرانی های ممل آمریکایی درون دارن دیگه، از اون طرف هم که نظام مقدس روز به روز آه و ناله و نفرین و شیون و فحشی که نثار آمریکا میکنه. نظر شما چیه؟ دیروز در این برنامه نظرهای شما رو هم شنیدیم، امروز هم ادامه نظرات شنوندگان رو در این برنامه میشنویم. بریم سراغ برنامه امروز ایستگاه فردا. شمایی که این روزا با دیدن قیمت اقلام مصرفی و غیر مصرفی حالت مصرف شدگی و از بین رفتگی به دست میده، الان خبر اومده که یه گوجه چیه؟ یه گوجه؟ بله، گوجه هم قیمتش رسیده به فلک و شما برای دریافت یک کیلو گوجه فرنگی ناقابل 25,000 تومان باید بسلفی. دلیلش چیه؟ رئیس اتحادیه بارفروشان اومده گفته در حالت عادی بین 2 تا 3 هزار تن گوجه میرفته تو میدون تره بار، الان ولی فقط 50 تن اومده و همین باعث شده که گوجه به قول بچه های کریپتو باز آل تایم های بزنه، یا به قول خودمون هم قیمتش برسه به فلک. حالا دیگه من نمیدونم اون 2-3 هزار تن گوجه گم شده چی شده، کجا رفته. البته به حمدالله گم شدن اقلام مختلف تو این نظام همجوری روز به روز داره عرصه های جدیدی رو فتح میکنه، یعنی الان شما اگه یه گوجه، یه دمی گوجه بخوای بخوری، بعد بری یه برنج بخری با قیمت خدا تومن از گوجه استفاده کنی که الان رسما از جدت کمیابی طلای سرخ به حساب میاد. ولی خداییش صدا و سیما هم برای رفع این مشکل بیکار ننشسته و برامون کارشناس آورده تا بحران گوجه کشور رو با توصیه‌های بسیار زیباش حل و فصل کنه. اینا
کلی آب و کشاورزی ما از خاک و اینا داره مصرف میشه، یه چیزی تولید میشه که اصلا لزومی نداره. الان ما مثلا 15-16 سال اصلا گوجه نمیخوریم، اتفاقی افتاده، ما به جای سیب میخوریم. حالا من از شما میپرسم سیب بهتر یا گوجه؟
نه خب مشخصه، اصلا کاملا مشخصه، چون این کارشناس 15 سال گوجه نخورده الان هیچ کس نباید گوجه بخوره. کاملا مشخصه الان. پس دیگه ببین از این به بعد دوستان عزیز تو خونه برای تغییر فرهنگی از گوجه به سیب بعد بیشتر کار کنید دیگه. مثلا تو سالاد شیرازیاتون دیگه سیب میتونید خرد کنید بریزید. بچه‌ها مگه قیافه‌شون واسه کج و کله کردن و اینا، شما هم قیافه‌تون رو کج و کله کنید. همون جمله معروف همینه که هست، میخوای بخور میخوای نخور بگین، مسیر رو هی تکرار کنید تا قشنگ ملکه ذهنشون بشه. بعد دیگه گوجه، آها با کباب هم دیگه از این بعد به جای گوجه چی میزنی؟ آفرین، یه سیخ سیب جای رب گوجه هم که خب رب سیب میاد، حالا اگه نیست میاد به زودی. همین دیگه، یعنی دیگه ببین دورانی که هر کی اراده میکرد سری گوجه دار میشد عده گذشت، تمام شد. یعنی اون موقع که سهراب سپهری سروده بود یاد من باشد فردا بروم باغ حسن گوجه و قیسی بخرم، احتمالاً گوجه کیلو 2000 بود نه 25000 تومان. الان سهراب جان روحت شاد، اگه بریم باغ حسن گوجه رو به زبون نیاورده حسن آقا احتمالاً با بیل میذاره دنبالمون. بس که شاکیه. پس به نظرم با اتکا به اشعار سهراب سپهری عزیز، دوستان گوجه دوست، باید به نظرم از این به بعد اون مسیر در گلستان چه بوی علفی می آمد رو حفظ کنن، چون دیگه این روزای سخت گوجه ای رو باید یه جوری گذرون دیگه، اونم تو گلستانه. بح بح. شمایی که یاد این طرح سیانت از فضای مجازی و علاقه مقامات ارشد نظام برای تبدیل اینترنت به نظام ترنت میفتی و دعا دعا میکنی که اینا نتونن این کارو بکنن، اولا که خدمتتون عرض کنم نماینده مجلس انقلابی از دستون دلخوره، هر چه دهنش در اومده بار مخالفین این طرح کرده. اینا
دولت شرور آمریکا،
بیا.
دولت خبیث انگلیس،
بیا.
رژیم اشغالگر قدس،
بیا.
بعضی کشورهای اروپایی،
آها.
و منافق و
بالاخره
همه ازناب شیطان با کلیه توان سایبری خود هجوم بی سابقه ای برای جلوگیری از تصویب این طرح آوردن.
همه اینا که گفت بودن ها، همشون بودن. تازه اگه از اونا بودی شما که رفتی تو فضای مجازی چیزی در مخالفت با این طرح نوشتی، ایشون رفته یک یکتون رو شمرده، خونده، آمارتون رو در آورده.
بزرگترین لشکرکشی فیک نیوز ها تنها در همان ساعات اولیه با تولید 11000 محتوا علیه این طرح توسط 66 حساب اینترنتی کلید خورد.
تموم شد و رفت. ببین بله، تازه در جریان باش که راه‌های حمله نظام به اینترنت جهانی یکی دوتا نیست که، اینا از هر سوراخی وارد میشن بلکه بتونن یه خاکی به سرشون بکنن دیگه. الان گوش بدین، این حاج آقا دبیر ستاد امر به معروف نهی از منکر قومه، ببین چه فکر بکری به سرش زده.
در بحث سایبر و فضای مجازی انشاءالله به دنبال سازماندهی و هم‌افزایی بین نیروهای متدین و انقلابی هستیم. اینا با هم دیگه ارتباط بگیرن، شبکه بشن
بگیرن.
و چشماندازمون انشاءالله راه اندازی لشکر سایبری امر به معروف و نهی از منکر هست در قم به عنوان الگوی امر به معروف و نهی از منکر
لشکر
سراسر کشور.
خلاص لشکر سایبری براتون درست میکنن، از لشکر مردگان سریال گیم آف ترونز ترسناکتر. شما از هر سایتی یعنی میخوای فرار کنی، میری میبینی اون بالای صفحه یه طلبه سایبری زین و یراق کرده با شمشیر و نیزه نشسته، میگه دست از با خطا کنی نیزه سایبریمو فرو میکنم تو انگشت دستت. خب حق هم دارن دیگه. شما فکر کن الان مثلا این با این همه پلتفرم های مثل اینستاگرام، توییتر، فیسبوک، اینا خب نمیان دل و روده کار براشون رو تقدیم نظام مقدس کنن، که خب چرا باید باشن اصلا وقتی این کارو نمیکنن؟ چرا اصلا من و شمای شهروند بدون اینکه نظام دهانمان را بوییده باشد مبادا گفته باشیم دوستش نداریم بتونیم بریم تو این سایت ها هر چی دلمون میخواد بگیم؟ تو نمیشه که ما شهید ندادیم که مردم هر چی میخوان بگن، مردم بعد چیزایی رو بگن که نظام میخواد، فقط همین. غیر از اینه لشکر مردگان نه چی بود، لشکر سایبری میاد میخورتتون ها. از ما گفتم بودی حالا حواستون. شمایی که چند روز پیش خبر ممنوعیت کشت مواد مخدر توسط طالبان رو شنیدی که صادر شد، از این پهلو به اون پهلو شدی، گفت خب که چی ازم به من چه؟ شد که شد. نه دیگه، ببین اشتباه داری میزنید. ببین شما هم اگه اینجوری فکر میکنی، برادران و خواهران سازنده 23 سیما اینجوری فکر نمیکنن. گوش کنی اینا.
قیمت مواد مخدر در داخل کشور 10-30% گران شده.
چه خوشحال. دیدین؟ دقیقاً مجرم شعر است که میگه گناهکار در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مهتری. الان ببینید خبرنگار 23 مون چجوری رفته تا آخرین سنگر که چه عرض کنم، آخرین بساط عزیزان اهل دل داره ازشون مزنده میگیره اینا.
چی مصرف کنی؟
همه چی.
تو این دو سه روزه میگن که گران شده، درسته؟
بله.
چیا گران شده؟
همه رو این گران شده، هم شیشه.
داری شیشه مصرف میکنی، درسته؟
بله.
خب
گران شده شیشه؟
بله بله.
چقدر؟
5 تومن
هر گرمی؟
بله بله.
چقدر هروئین گران شده؟ 20 تومن.
یعنی 80 تا 80 بودش نسل.
ته یک هم گران شده.
چقدر؟
بکنم هر 3 گرمش 15.
توی چند روزه متادون گرون شده؟
ای بابا چقدر خبر مهمی هم بود نه؟ خیلی با جدیت رفتن گزارش گرفتن، یعنی قشنگ انگار رفته میدون تره بار در مورد افزایش قیمت بادمجون تخمی داره سوال میکنه. بنابراین دوستان قشنگ اثر پروانه برادران طالبان رو دارید در اقصا نقاط مملکت میبینید. حالا من نمیفهمم اصلا اون خوشحالی مجری 23 چی بود اصلا بابت این افزایش قیمت؟ اون چه حالت اجرایی بود آخه که چقدر گرون شده؟ آخه چرا اصلا؟ من نمیدونم، شاید اینا فهم کنن با این افزایش قیمت‌ها دیگه دوستان معتاد نمیتونن مثلا جنس بخرن، برای مشکل اعتیاد برطرف میشه. چی بگم والله، کلا نگاهشون اینجوریه. مثلا اگه قیمت گوشت و مرغ و برنج و این چیزا هم گرون میکنن، به خاطر اینه که مردم چاق نشه و خدای نکرده. چون اتفاقا و آموزش پرورش هم اعلام کرده بود که ما تو ایران 5 میلیون دانش آموز چاق داریم. میدونین الان چقدر باید اقلام مصرفی رو گرون کنن واسه لاغر کردن همین 5 میلیون دانش آموز؟ که تازه الان دانش آموزن، به زودی همینا تبدیل میشن به آدمهای بزرگی، همچی بخور و دست به خرید دیگه. ببین خلاصه همه این کارا میخوام بگم برای خودتون، به نفع خودتون و بچه هاتونه. آره
از این روزای خسته، یه روز از این درای بسته، یه روز از این کلید و هسته، در میرم در میرم در میرم در میرم. یه روزی صبر من از ناز، یه روزی حوصله‌ام از این فاز، یه روزی ظرف شیر رو گاز، سر میره سر میره سر میره سر میره. از این حال اسفناک، یه روز از این وضع خطرناک، یه روز از این لحاف نمناک، در میام در میام در میام در میام. آخرش از حرف مردم، آخرش از خانه هفتم، تهش از دروازه روم، رد میشم رد میشم رد میشم رد میشم. یه روزی شاد شاد میشیم، بارون میشیم باد میشیم، یه روزی ما رفیق میشیم، شوخ میشیم شفیق میشیم، ایشالله
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 ایشالله.
یه روزی شاد شاد میشیم، بارون میشیم باد میشیم، یه روزی ما رفیق میشیم، شوخ میشیم شفیق میشیم، ایشالله
ایشالله ایشالله.
سلام آقا فرشید، خسته نباشید.
سلام
روز اول برنامه گفتین انگاری یکم سرتون درد میکنه، میخواستم بگم ایشالله دردتون بیفته
ایشالله.
همه آخونده بلکن به خاطر سردرد برن یک گوشه به تمرگن، شرشون از سر مردم کم کنن، خیر که ندارن لاغر شر نرسونن. سلامت باشین، خدا نگهدار.
عزیز دلین خیلی ممنون، دم شما گرم. ما راضی به سردرد کسی نیستیم والله. حالا من ان شاء الله رو خیلی محکم گفتم در ادامه موزیک بود، ولی حالا ان شاء الله بدون درد و خون ریزی برن یه گوشه بچینن ماست خودشونو بخورن، دست از سر ما بردارن. مرسی از تماس شما.
داداش نبینیم قمت رفیق، چی شده داداش؟ چرا بی حالی فرشی جان؟
نه دیگه الان باحاله.
چی شده برادر؟
بی حال بودم
الان. پرتغال نردن. چی شده؟
چی پرت؟
شما دیر اومدی، دو به بعد اومدی. چه خبر دادا؟ ما قرن جدید پیام نفرستادیم، دلخور شدی، ناراحت شدی، قربونت بشم.
نه عزیزم، نه قربون.
قرن جدید، سال جدید.
چه صدای مخملی.
روزگارت روزگار همه ایرانی ها و همه انسان ها پر از شادی و برابری و انسانیت و عشق
ان شاء الله.
قربونت و هنرمند موفق پاینده برقرار.
قربونت برم. صدا مخملی فدای تو، دم شما. اصلا ببین این صدات شد اصلا استامینوفن کدئین منه، تموم شد و رفت. آره نه دیگه بی حال بودم، اون یه آخرشو برداشتم یه آ گذاشتم، الان باحالم. امیدوارم که سالی که روبرومونه همین روبرومونه دیگه، در جلومونه، سالی که پیش رومونه، هم هرچی همون کلن پرقدرت، شاد، پر انرژی همه باشیم، دوازده سیلن بریم جلو. دم شما گرم، مرسی از انرژیتون. دیگه یه وقتی پیش میاد دیگه، آدمیزاد انسانه، یه وقت پایین بالاست، درد داره، نه ما هم همینیم، ولی خب همه اون دردها و اینا ممکنه یه وقتی بخوره به برنامه زنده که گای اتفاق میفته، ولی بعدش خوب میشم. تموم شد و رفت. الان خیلی خوبم و باحالم. ملینام خیلی باحاله حتی.
سلام فرشید.
سلام.
حالت چطوره؟ چطوری؟ این دوستمون چه صدای خشداری داشتم.
آره تو هم داری از هر فرصتی استفاده می‌کنی.
آره.
صدا خشداره
رو بدی. دیروز دارم تو خونه تمرین می‌کنم. آره.
بذار من اینستاگرامو بدم رود که بچه‌ها تصویرتم ببینن، که غیر از صدای مخملی تصویرتم مخملیه. چه خبر؟ کی به کیه؟ چی کاره ایم؟
والا یه خبری که میخوام الان خدمتون عرض کنم یه جوریه که آدم نمیدونه بخنده، بترسه، تعجب کنه، چی کار کنه کلن. آره.
این حسایی که گفتی خیلی با هم فرق داشتن و...
آره خب میدونم، ولی خب برای خبر اینجوریه.
آره خب چی هست؟ حالا بگو.
خب ببینیم، ماجرا اینه که یه خانم نویسنده‌ای که چند سال پیش کتابی نوشته بوده به اسم چگونه شوهر خود را به قتل برسانیم،
یا خدا،
بله، برای قتل شوهر خودش بازداشت شده.
ای.
بله،
یعنی اول کتاب رو نوشته، نقشه قتل شوهر رو توش توضیح داده، بعد یا اول اصلا شوهر رو کشته بعد خاطرات کشتن شوهرش رو نوشته، چجوری بوده؟
چیزه نمیدونم، کتابو نخوندم، ولی کلا چون کتابو چند سال قبل از قتل شوهرش نوشته دیگه دقیقاً نمیدونم توش نقشه کشتن رو شرط داده یا اینکه در آینده طبق اون کتاب عمل کرده و کشته.
نه نمیدونم. چرا جدی؟ اصلا این چه کات؟ برای چی کشته؟
ببینین، دادستان مربوطه این جنایت گفتن که خانم نانسی کرامتون بروفی که 71 ساله هستن، همسرشون جناب دنیل 63 ساله رو به خاطر بیمه عمر 1,400,000 دلاری کشته.
خب البته به پول زیادی بوده.
آره آره، این مسئله واقعا مهمه، به نظرم باید بهش توجه کنیم.
آره.
این زوج خوشبخت هم
ما تایید نمی‌کنیم. آره. اگه که بیمه زیاد دارین نکشین شوهرتون یا همسرتون رو، ولی میگم پول زیاد بود، دلیلش رو فهمیدیم.
آره، دلیلش اینجوری بوده. آره. منطقی نه، حالا به هر حال
منطقیه برای شما.
چه خبر دیگه؟
خیلی خوب. خب ادامه. آره. بگو چی بوده.
عرض میکردم که این زوج خوشبخت 27 سال هم در کنار هم زندگی بسیار خوب و خوشی داشتن. آره.
بعد این خانم نویسنده همین این یک کتابو نوشته بودن؟
نه کتاب زیاد نوشتن. بله، ایشون گویا خیلی در ژانر عاطفی جنایی تخصص داشتن. بعد بیشتر کتاباشون هم درباره این بوده که رابطه های اشتباهی درست بشو نیستن و انگار باید کشتش.
باید کشتش.
آره
اینجوری. پس بعد 27 سال زندگی فهمیده اشتباه بوده، زده یارو رو کشته. خب طلاق میگرفتی لامصب.
خب بعد دیگه پول نمیدادن بهش دیگه. این مسئله. آره
نه حواسم نام. چقدر بعضی آدم ها مادیگران واقعا. آه. مثل ملینا
من واقعا.
خدا یا مرخصیگران یا مادیگران.
به هر حال آره دیگه. حالا این کتاباش جالبه، مثلا اسم این کتابش
منو نکشی حالا به خاطر مرخصی نمیدونی نمیریزی. خب
اسم یکی از کتاباش پلیس اشتباهیه.
خب.
ماجره این کتاب اینه که یه زنی هر روز خیال پردازی میکنه واسه خودش که شوهرشو میخواد بکشه.
کلا خانم نویسنده عشق کشتن شوهر داشتن پس.
یه جورای دیگه گویا. آره. یه کتاب دیگه هم داره، اسم این کتابم هست شوهر اشتباهی.
خب.
بعد اونم داستانه یه زنی رو تعریف میکنه که مرگ خودشو جعل میکنه تا از دست شوهر آزارگرش فرار کنه.
همه چی هم از نظر ایشون ماشاءالله اشتباهی بوده پس.
دوست داشته. آره این کلمه آره. رو خیلی دوست داشته انگار. آره. خب. دیگه حتی گویا ایشون در سال 2011 تو وبلاگش عکس چند تا سلاحو میذاره، بعدم زیرش مینویسه که اگر شخصیت رمانش بخواد شوهر خودشو بکشه قطعاً یکی از این سلاح‌ها رو انتخاب میکنه. بله.
ببین ایشون سال‌هاست درباره شوهرکشی، شوهرکشی نه شوهرکشی.
شوهر رو میکشن به هر حال،
هم میکشن هم میکشن. درباره این ماجره شوهرکشی ایشون هم تحقیقات فراوون داره و هم داره کتاب مینویسه.
خیلی مشکل. آره تخصص دارن ایشون. آه یه جا هم توضیح داده بودن که لطفاً برای کشتن سم استفاده نکنید.
چرا؟
چون سم قابل ردیابیه، شناسایی میشین.
ای بابا ای بابا تا کجاها پیش رفته. بله. این با خودش چجوری شوهر بیچاره رو کشته؟
با شلیک گلوله.
دستش درد نکنه. یعنی ایشون یه بدآموزی متحرک دست و پا درآورده لامصب. خوبه باز نگفتم مثلا با چکش بزنید شوهرتون رو بکشید.
چکش چرا حالا؟
نه همین جوری هیچ به نظرم مرگ با چکش خب مرگ سختیه دیگه.
اگه بخوایم اونجوری نگاه کنیم به نظرم با کلنگ باشه بهتره، زودتر کارو یه سر میکنه.
دست شما درد نکنه. چقدر خشانت بار شدیم ما این اول برنامه، یه دفعه چکش و کلنگ و
کتاباشو بگیریم بخونیم. به نظر
شما بگیر بخون، لازمت میشه فکر میکنم. Grabbed all the cash underneath my mattress. Got a real good feeling something bad about to happen. Ran into a girl in a pretty white dress. Rolled down the window where you headed to next. Said I'm headed to the bar with my money out the mattress. Got a real good feeling something bad about to happen. دوستان خبر کوتاه بود و دردناک. پخت نان بربری در شیفت صبح نانوایی ها ممنوع شد. در کجا؟ در ایران، شهر ماکو. چرا؟ چون مسئول مربوطه گفته نون بربری نماد صبونه است. صبونه هم که تو مارمزون از عرق سگی هم سگتر، یعنی حرام داره. این مسئول مربوطه هم که ظاهرا از کلماتی مثل صبونه و بربری حالا خاطرات بدی داشته، دیده خب تو جمهوری اسلامی همه چی قابلیت ممنوعیت داره دیگه، حالا بربری هم روش. بربری کمه، سنگک هم روش. حتی فکر کنم وقتی یه بربری یا سنگک خالی ممنوع بشه، ببین اگه بگی مثلا خاش خاشیش کن دیگه، چه فعل قبیحی ازت سر زده. اینه که واقعا داریم وارد مرحله بعد قانونگذاری و امر و نهی میشیم در نظام مقدس. یعنی دیگه مراحلی رو داریم پشت سر میذاریم. مثلا دیگه از خورش قرمه سبزی و قیمه چیزی بیشتر داریم یادآور نهار، اونم در ماه مبارک رمضان باشه، قیمه و قرمه سبزی، اونم ممنوع میشه. جانم تحچین مرغ، تعدیگ سیب زمینی، کباب تابعی، نه اینا همه دیگه در حکم محاربه با امام زمانه، همه ممنوع. فقط دیگه همین همون مونده بود دیگه، زنگ بزنیم به ساقی طرف بگه داداش چی میخوای، سنتی سنتی، خوردنی کشیدنی نوشیدنی چی بفرستم واسهت، بگی نه داداش اونا رو ول کن، فقط دو تا بربری بگیر برام، سه تا سنگک خاشخاشی برشته بردار بیار که وضعم خیلی خرابه. ساقی هم بگه داداش شما مشتری خوبی هستی، یه بار قرمه، یه بار قرمه سبزی برامون رسیده، هر کی برده خوب خورده روشم خوب خوابیده، بگم اونم بیاره، میخوام اصلا قیامت بپا کنم با ممنوعه های رمضان امسال. چیه میخندین؟ بعد بربری سفارش بدین میخنده. ما حالا از مردم بربری پرور ماکو که این حکم حکومتی تو شهرشون صادر شده میخوایم اگه صدای ما رو میشنون از سطح شهرشون برامون گزارش بدن، ببینیم بگن چه خبر و چه جوریه. نمیدونم نکنه مثلا در نونوای بربری و سنگکی ها رو گل گرفته باشن یه وقت. آخه بابا لامصب همه چی رو از همه گرفتین، خواخه اینجاست که وقتی میگی ما انقلاب کردیم یا انقلاب چیز را میگید چرا میگید؟ ولی واقعا من باید پتانسیل طنز نظام رو تحسین کنم، یعنی هر هفته ما میایم سر کار میگیم ای بابا اصلا این هفته خبری نیست، مثلا سوژه ای نیست، بعد یهو یه طرف مملکت یک ندایی میاد چه نشسته اید که ما در و گوهر تولید کردیم، چه در و گوهری. من واقعا دیگه توقع بربری و سنگک رو دیگه نداشتم دیگه، نمیدونم ان شاء الله دفعه بعد با آششتو و حلیم ممنوعه دم افطار با خانواده خدمتتون میرسیم. به 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 به
قابل توجه کلیه شهروندان محترم، نظر به ممنوعیت پخت نان بربری و سنگک در ایام ماه رمضان همکنون خدمتی جدید از جمال باکر و اسیاس میرونوف، دو تن از معتبرترین و خوشنامترین ساقیان تهران و هومه. ارائه بربری و سنگک تازه در به منزل با ساقیان بربری و سنگک، نان داغ صبحگاهی را در ماه رمضان بچشید.
عرق ورق با سورفیلم سوپر، عرق ورق با سورفیلم سوپر.
داداش بربری هم داری؟
نیست آروم تر، میخوای کل مامورا رو بریز اینجا؟
ببخشید بربری میخواستم.
ببینم مامور پامور که نیستی؟
نه بابا برای صبونه میخوام زنم آب ماه ویار بربری.
باشه باشه قسمشو نیار، میخوری یا میبری؟
آدرس میدم بیارین دم منزل.
باشه قیمتش بالاست، اینو جرمش سنگینه.
مشکلی نیست، واسه خودم نمیخوام زنم بیار کرده.
باشه تو که راست میگی، تابلو خورد این کاره ای، بیا این فاکتور رو پرداخت کن، آدرس همه سمس کن به این شماره. بای ورق با سور سینی دیویدی نون اسمشو بربری بدم، بربری میخوای، بربری بربری فیلم سوپر، بربری بدم، بربری میخوای.
هموطن، بربری مورد نیاز خود را بدون ریسک در به خانه از ما بخواهید. اسی اسمیرنوف و جمال واکر ساقیانی خوشنام برای ساکنین تهران و هومه.
بربری بدم، بربری میخوای.
به سر از پیش و تابش راحتی، پول سلمانی نداری از اتابش راحتی، خواب آشفته کسی بیند که معده دم کند، شب نخوردی هر غذا هنگام خوابش راحتی، گر نداری همسر زیبا و تن نازن و نور، نیمه شب از پرولان به ناسوابش راحتی، تا ندیدی یوسف گنگشته باز آمد به کنان، غم مخور غم مخور غم مخور. برادر غم مخور، در عوض از مالیات و پول آبش راحتی، گر که شد کفتار تفلت و نشد بخرال علوم، از غم شهریه و کیف و کتابش راحتی، گر نداری ثروت و پوند و دلار و پول و مول، در عوض از جمع و تفریق و حسابش راحتی، تو ندیدی یوسف گم گشته باز آمد به کنان، غم مخور غم مخور غم مخور.
بربری هم قدغن شد
یکه یا؟
میگن نماد صبونه است، مرمزون نونوایی ها نباید بربری بدن دست مردم.
وای پنیر چی؟ پنیر که جرمش سنگین تره، اصلا اصل صبونه پنیره.
پنیر که هیچی، کره مربا رو چرا نمیگی؟ خلاف سنگینه شون کره مربا.
راست میگی، همه خلافکاره اصلی آزادم به علکی گیر دادم به بربری بیچاره، زورشون به بربری رسیده.
اصلا میدونی چیه؟ اینا خلافاشون همه فقط در حد ما رمزونه، اونی که تمام ماهای سال در حال شرارت و تبهکاریه رو کاریش ندارن.
کیو میگی؟
چیپس و ماسموسی. هر وقت اینا چیپس و ماسموسی رو قدغن کردن، اون وقت معلوم میشه واقعا دنبال خوشگوندن ریشه های فسادن.
آره لای من بمیرم برای بربری، واقعا بیگناهه. البته درازیش هم تاثیر داشته تو ممنوع شدنش.
بابا به درازی بخوان گیر بدن، نون باگت پاش از همه بیشتر گیره.
اصلا ولش کن، اینجا که اصلا نمیذارم ما روزه بگیری.
آره مهمونی خدا ما دعوت نیستیم، اصلا ما نخودی حساب میشیم.
خیلی هم نخودی نیستیم، خبر نداری
چی شده؟
قراره آخونده بیا اینجا.
آخوند؟ آخونده هم مگه دیوونه میشن؟
نه قراره بیارن که به ما کمک کنن دیگه. مثل خانم پرستار گفته از نظر روحی و روانی آخونده میتونن به مریضا کمک کنن.
وای ما کمک نخواهیم، باید چیکار کنیم؟
ما دیگه حالا بذار بیاد راه راست و نشونه و میده میخندیم دوره هم دیگه. هیچی مثل خندیدن به آخونده حال منو خوب نمی کنه.
چی را بذار بیاد؟ همین خانم پرستارم که گاهی میبینیم حالمون بهتر میشه، هم دیگه باید چادر سرش کنه تو بخش.
آره این هم هست، اصلا که جای آخون بربری میووردن برامون، ما که روزه نیستیم.
آخ منم دلم لک زده برای بربری، اینجا فقط لواش میدن.
آره به نظر این آخون اینجا چقدر دووم میاره؟
خیلی، اون بیرون که خیلی دووم آوردن.
آخ مردم اون بیرون آخه دیوونه نیستن که.
چرا هستن، خیلی اون بیرون از ماها بیشتر رد دادن.
آره
اما جا نیست بستریشون کنن، بهشون میگن شماها عاقلی.
راست میگی، ما خوش‌شانس بودیم ولی دیگه دوره خوشیمون داره تموم میشه.
چرا؟
آخون ایز کامینگ.
ترس نداره، روزه واجب نیست، نمازم واجب نیست، هرچی هم بخوایم میتونیم بگیم به خدا. آخون واسه ما ترسی نداره.
پس آخون واسه چی میاد؟
همین جوری دیگه میاد نصیحتمون کنه، برامون دعا کنه، به ما بگه اون دنیا چه خبره.
آخونده خبر دارم این رفتن.
نه ولی خب کنتر که نمیندازه، میگن دیگه آخونده این مهربون رو میفرستن دیوونه خونه.
آره به خانه من اگر آمدی برای من ای مهربان بربری بیاور.
به سراغ من اگر میایید پشت بربری گستانم.
ای بربری تو از باگت سرتری.
عطر تو بوی بهاره، چشماتم جاذبه داره، فکر کردی تازه رسیدم، من یه قرن و با تو دیدم، خوش به حالم تو رو دارم، وسط این همه آدم شدی یارم، من که تنها کسیم که تو رو یک ثانیه تنها نمیذارم. آرامش آینده من، گریه و خنده من، تاج سر قلب منی، عشق مرا زنده من، حالا که خوشبختی با واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم. آرامش آینده من، گریه و خنده من، تاج سر قلب منی، عشق مرا زنده من، حالا که خوشبختی با واسه خدا دست بزن ای جان ای جانم.
بربری برپا، چرا روزه نمیگیر آقا جان؟ خجالت نمیکشی؟ بدم خوشکت کنن؟ سنگک شما برو اول سنگاتو در بیار تا بعد به امور روزه خاریت رسیدگی بشه. روغنی آخه تو خجالت نمیکشی روغنی به این گرونی رو به خودت مالیدی؟ برو اول خودتو بشور، برو اول خودتو بشور. آخ خیلی باش طفل معصوم، از بس روزه گرفته نماز و قرآن خونده، ببین چقدر لاغر شده.
واقعا دیگه نونا رو به خط نکرده بودن بازجویی بازخواست کنن، که اینم به لطف عزیزان انجام شد. واقعا برای منم سوال بود که چطور به لواش گیر ندادن. خب الان متوجه شدیم بنده خدا کلویوم روزه است، از شدت امساک و روزداریه که برعکس سنگک و بربری انقدر نازک و نحیف شده. دم شما گرم، خیلی متشکرم که اصلا محتوا تولید میکنن برای برنامه دیگه، خیلی بامزه بود. و اما بریم سراغ ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
combatientes cubanos
never and never again salib
admat qalbi kama admat qalb kull suri.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
Thank you. سلام هانا.
سلام فرشید.
خوش اومدی.
متشکرم.
خب هفته پیش یه خورده راجع به برجام و اینها صحبت کردیم، ولی در سال جدید اتفاقات زیادی افتاد و اون هم خب تهاجم روسیه به اوکراین بود که هفته پیش هم خیلی کوتاه راجع بهش صحبت کردیم ولی کامل راجع بهش بحث نکردیم. میخوایم یه ذره از اول ماجرا بگیم.
کاملا که البته نمیشه بحث کرد. میخوایم بحث کنیم یه 7-8 تا ایسکا رو بعد.
آره آره. خیلی خلاصه و کوتاه و خیلی ساده آره. بهمون بگی که اصلا چی شد به اینجا رسید؟ دلیل این جنگ از کجا شروع شد و الان در چه مرحله ای؟
ببین تو این 42 روز که از 24 فوریه روزی که جنگ به این شکلی که ما الان داریم میبینیم آغاز شده، صحبت خیلی زیاد. اگه نگاه بکنی هزاران مقاله، پادکست، برنامه تلویزیونی ساخته شده که آدم ها میان از مورخ و تحلیلگر سیاسی و سیاستمدار امروز و سابق و همه بیان توضیح بدن که چی شد.
ما فقط هانا رو میاریم، یه هانا میاریم 5 دقیقه همه رو میگه.
اما ببین، اگه از اوکراینی ها امروز بپرسی که چی شد، بهت میگن که جنگ 24 فوریه شروع نشده، جنگ 8 سال پیش شروع شده. جنگ بعد از تحولات در کیف، اون به نوعی انقلاب در اون کشور، میدان روی کار آمدن دولتی تازه، نگاه بیشتر به غرب و تمایل به بودن در دامن اتحادیه اروپا و بعد از اون الحاق کریمه و همه این اتفاقات، جنگ اون موقع برای اوکراینیا شروع شد. اما اگر از روسا بپرسی اون وقت داستان فرق میکنه. یک روز اینه که مبارزه با نازی‌ها و فاشیسم در اوکراین، یک روز راجبه اینه که ما داریم امروز مثلا، من میدیدم که یک روزنامه نظامی در مسکو، خبرنگار بی بی سی جهانی داشت میخوند این رو به روسی و ترجمه میکرد و میگفتش که دفاع از سرزمین پدری، در صورتی که این تهاجم از سوی روسیه انجام شده و چیزیست که دبیر کل سازمان ملل هم داره میگه که این تهاجم تمام عیار روسیه است. یک روز صحبت از اینه که اوکراین اصلا وجود نداشته و نباید داشته باشه در نگاه افرادی مانند ولادیمیر پوتین و اطرافیانش. در نتیجه دلایل مختلف تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و همه اینها رو باید در کنار همدیگه در لایه‌های مختلف نگاه بکنیم. اون چیزی که ما امروز میدونیم اینه که یک تهاجم تمام عیار اتفاق افتاده. میلیون ها نفر از مردم اوکراین آواره شدن، چه در داخل کشورشون و چه در بیرون از مرزهای کشورشون. امروز میخوندم در نیویورک تایمز مثلا مقاله بود درباره این که حالا اون افرادی که از اوکراین، مردمی که خارج شدن، البته بیشتر اونها زنان و کودکان، به دلیل اینکه مردان بین 18 تا 60 سال اجازه خروج از کشور ندارن همچنان در طول این 40 چند روز، برخی از این افراد دارن حالا برمیگردن به کشورشون به خاطر اینکه تصورشون این بوده که این جنگ چند روزه تموم میشه. اتفاقا به نظر میاد بسیاری از تحلیلگرهای مثلا نظامی و سیاسی که روسیه رو با دقت دارن دنبال میکنن، میگن به نظر میاد تصور روسیه هم همین بوده که این جنگ چند روزه تموم میشه. و فکر نمی‌کردن که وقتی که وارد اوکراین بشن به این شکلی که وارد شدن، و واقعا تکان دهنده بود، چون ما از هفته‌ها قبل منتظر بودیم که این اتفاق بیفته، ولی فکر نمی‌کردیم که هم شرق اوکراین به این شکل مورد حمله قرار بگیره، هم جنوبش، هم شمالش، هم پایتختش، هم غربش، که حالا نقاط غربی اوکراین آنچنان، اونجایی که نزدیک مثلا مرز لهستان هست، آنچنان به اندازه شرق و جنوب و اطراف کیف حمله نشده، اما هم غرب اوکراین هم حمله شده. و روس‌ها به نظر میاد که برنامه ریزیشون برای این بوده که در یک تهاجم کوتاه مدت بیان کار رو تمام بکنند و برن. این که کار تمام
رو بگیرن
حالا
به طور کامل،
این هم خودش سواله، به دلیل اینکه مشخص نیست واقعا هدف از این تهاجم نظامی چی بوده. اینکه اوکراین رو کامل بگیرن، اینکه کار اون شرق اوکراین که از سال 2014 در جریان بوده رو به پایان برسونن، اون منطقه رو کاملا ملحق بکنن به خاک روسیه،
سیستم حکومتیش رو بیارن زیر نظر خودشون،
کیف رو، دقیقاً به کیف بیان و سیستم حکومت و رئیس جمهورش زلنسکی رو بخوان کنار بذارن. یعنی
زلنسکی هم چه تبدیل به چه آدم عجیب غریب، یعنی از اون کمدیانی که ما اینجا توی همین برنامه صحبت کردیم راجع بهش، بعد یه دفعه تبدیل به یک شخصیت.
زلنسکی واقعا اصلا، ببین خیلی ها دارن هشدار میدن درباره این که نباید در یک همچین وضعیتی قهرمان پروری کرد یا مسائلی از این دست، اما یک چیز مشخصه و اونم اینه که کسی که حتی میشه گفت محبوبیت آنچنان در اوکراین نداشت. آنچنان درصد بسیار بالایی از مردم اوکراین تا قبل از جنگ حامی او نبودن، تجربه سیاسی نداشت، رفته بود یک سریال بازی کرده بود، نقش رئیس جمهور رو داشت توی اون سریال و بعد از اون سریال تبدیل شد به یک کمپینی راه انداخت و کارزاری و یک حزبی درست کرد همون عین اسم سریاله و تبدیل شد به رئیس جمهور.
اما فیلم زیاد بازی کرده
غیر از اون سریاله. و حالا ولی فارغ از همه این چیزا، این شخصیت یک دفعه در طول این 40 چند روز داره از خودش یک عملکردی رو نشون میده که مورد تحسین قرار گرفته از این جهت که مردم کشورش رو موفق شده که متحدتر از هر روزی نگه داره. ما میدونیم که بسیاری از اون مثلا پیشروی های روسیه که جلوش گرفته شد به خاطر متحد شدن مردم به صورت محلی بوده، مردمی که سلاح دستشون گرفتن رفتن کیسه های شنی گذاشتن و شروع کردن عملا جنگ چریکی کردن، زنانی که وایستادن و شروع کردن این پرده های که بتونن خودشون رو و تجهیزاتشون رو زیر اون پر استتار بکنن، زنان شروع کردن اونها رو در سراسر کشور ساختن، غذا درست کردن و این اتحادی که شکل گرفته مطمئنن یکی از دلایلش به غیر از اینکه به هر حال به کشورشون تهاجم شده، حالا چه اینها بسیاریشون روستوار هستن، بسیاری از این اوکراینی ها کسانی هستن که زبان مادریشون روسی هست، ولی همه اینها در کنار همدیگه این اتحاده رو این شکلی شکل دادن و یک رهبری دارن که همچنان به او وفادارن و فکر میکنن که داره کشورشون رو اداره میکنه.
بسیار خب، حالا گفتی که این جنگ و حالا این جنگ خیلی ساله که حالا حداقل به صورت کلامی یا حالا داره اتفاق میفته، ولی به شکل فیزیکی یعنی اولین تیری که شلیک شد کی بود و چه اتفاقی افتاد؟
24 فوریه. ما میدونیم که در ماهای منتهی به این 43 روز پیش، در ماهای منتهی به اون، ما میدونیم که روسیه نیروهای بسیاری رو، ده ها هزار تن از نیروهای ارتش روسیه در اطراف مرزهای اوکراین مستقر بودن و همین بود که کشورهای غربی دائم هشدار میدادن که به نظر میاد روسیه میخواد یه کاری بکنه، و چه از طرف خود خاک روسیه، چه از طرف بلاروس، و همچنین ما میدونیم که جنگی در جریان بود در شرق اوکراین، در اون مناطقی که جدای طلبان مورد حمایت روسیه بودن، و این خب 7-8 سال ادامه داشت و این جنگ ادامه داشت. اتفاق روز 24 فوریه میفته وقتی که حملات شروع میشه، هم به صورت زمینی هم از طریق هوایی این حملات شروع میشه. و فکر میکنم این رو هم باید اشاره بکنیم اینجا به خاطر اینکه میگم لایه‌های خیلی مختلفی داره، باید راجع به همش صحبت بکنیم. الان وضعیت چجوریه؟ الان وضعیت این شکلیه که اوکراین در طول 40 روز گذشته، شاید بشه گفت 35 روز گذشته، 30 روز گذشته، خیلی اصرار داشت که کمک از طریق آسمان بگیره و از غربی ها میخواست که آسمان اوکراین رو ببندن. غربی ها میگفتن ما نمیتونیم این کارو بکنیم به خاطر اینکه اگه این کارو بکنیم وارد جنگ مستقیم با روسیه خواهیم شد و ما نمیتونیم این کارو بکنیم. چیزی که الان مثلا همین امروز بار دیگه وزیر خارجه اوکراین داره تو بروکسل بر اون پافشاری میکنه اینه که میگه من با یک ماموریت به بروکسل اومدم، یک چیز ما میخوایم، در سه کلمه میتونم بگم سلاح سلاح سلاح. و
یک نکته دیگر میتونی بگی، فرصتمون خیلی کمه، این که میگن حالا شایعاتی هست یا صحبتهایی که نکنه یه وقت تبدیل به جنگ بزرگتری بشه یا جنگ جهانی و اینها، این دلیلش دیگه از کجا سرچشمه میگیره؟
یکی از دلایلش همینه، به دلیل اینکه غرب نگرانه که با برخی قدم هایی که در حمایت از اوکراین برداره، حالا در دادن برخی سلاح های مشخص که این سلاح ها الان یک دعوای حقوقی هست بین سلاح های تدافعی و تهاجمی، مثلا در این شکل روسیه این استنباط رو بکنه که غرب وارد جنگ مستقیم با روسیه شده و این تبدیل بشه به داستان. موضوع دیگه که اون هم به همین اندازه مهمه، تفکرات خود رئیس جمهوری روسیه است، ولادیمیر پوتین، و اینکه آیا او راضی است تنها به حمله به اوکراین و حالا تصرف بخشی از اون، شرق اون یا همه اون. نه، به نظر میاد که نگاه آقای پوتین نگاهی فراتر از اوکراین، نگاه به کشورهای حوزه بالتیک، نگاه به لهستانه، و این ترسه که وجود داره که
علاقه مند به هیتلر شدن هم داره با باقی موندن در تاریخ به عنوان یک کسی که کشتار جمعی انجام
داده، نامش در همون سطوح داره ثبت میشه.
بسیار خب، ممنونم از هانا کاویانی. هانا رو میتونید در توییتر با همین شناسه دنبال کنید، آقای پوتین.
اگه تو ما خود سر بری فرقی نداره برام، تا تو باشی چه خری، تویی که پادشاهی تو ساختی با درو، یه مشتبه هم و قصه یه دریوری. من میخوام توف کنم تو دلیل و منطقه، بیعترا میکنم به اسم و ساحتت. من و تو هیچ وقت با هم دیگه خوب نبودیم، صدا ما بشناره صدای دشمنه، صدا ما بشناره صدای دشمنه، صدا ما بشناره صدای دشمنه، صدا ما بشناره صدای دشمنه.
فرشید جون میگم تو که صدات میرسه یه زحمتی میکشی اعلام کنی بیان در این ورزشگاه رو باز کنن. ما تو این چمنا از هفته پیش داله داریم با این گاو و گوسفندا میچریم، هنوز نتونستیم بیایم بیرون دیگه. همینطوری هم دارم ما رو صدا میکنم، با همون خیلی دوست شدم، ولی دیگه بگو اگه زحمتی نیست ما بعد یه هفته این در ورزشگاه رو باز کنم، ما بیایم بیرون دیگه، خیلی تو چمنا چرخیدیم. ولی واقعا آدم از دست این علم الهدا و همشون میخواد بشه ولی زن نشه توی مملکت، والا به خدا.
ای بابا خیلی ممنونم، واقعا ما خودمونم که زن نیستیم اما میخوایم از دست اینا بشیم دیگه. وای به حال خانوما که جناب علم الهدا و همفکرانش عنایت ویژه‌ای دارن بهشون. اینم صحبتاشون راجع به بحثی بود که خبری بود که دیروز گفتم و آقای علم الهدا میخواستن صیانت کنن از خانوما یه جورایی در ورزشگاه ها و گفته بودن توی چمن ها بیایید یه چیزی درست کنید، که گفتیم مثلا ایشون مثل فرق چمن و با تماشاگر جایگاه تماشاگر رو نمیدونه. اما اگر فکر کردین دوستان عزیز، اگر خانم ها آقایون اگر فکر کردین که حواشی این هفته آقای علم‌الهدا فقط محدود به استادیوم و نمیدونم ورود خانم ها ورزشگاه، اشتباه کردین. ایشون این هفته یه فرمایش دیگه هم کردن، واقعا مرزهای صیانت اخلاقی در جهان رو جابجا خواهد کرد. ایشون گفتن که حجاب مختص جامعه نیست و توی خونه هم باید حیا و عفت داشت. بله خانم عزیز، حالا گوش نده، وقتی گشت ارشاد اومد جلوی در خونه نمیدونم در دستشویی و همون مستقر شد، میفهمی بی حیایی و بی عفتی زیر سنگم باشه علم الهدا پیداش میکنه باهاش مقابله میکنه. اینه که خانم های عزیز همون هم میخوایم برین دیگه، خودتون رعایت کنین، اگه کسی خونه است دیگه با لباس برین دیگه. حالا شاید بگیم مثلا برای زن و شوهر گاهی کمی مثلا بی حیایی بی عفتی لازمه، اما نه اینها تاثیرات فرهنگ ماهواره و مخرب غربه. الان خونه آقا علم الهدا بری خانومش با چادر میاد تو تخت. بله چجوری بچه دار شدن؟ ببین حالا دیگه اگه واقعا حیا و عفاف باشه، حتی روی چادر هم شنیده شده گفته ها و شنیده ها حاکی از اینه که میشه فرزند آوری کرد. اینکه چجوری شد دیگه حالا دیگه خودتون پیدا کنید دیگه، نمیدونم حالا به هر حال خیلی سخته من بخوام توضیح بدم، ولی دیگه فقط کافیه به اندازه قطر یک سکه بتونید یک درزی یک جا پیدا کنید در روی چادر و شلوار، به هر حال همون ارو و اینا. چه نیازی زن و مرد نعوذ بالله بخوان بدون پوشش درست و بدون حیا و عفاف با هم مواجه بشن؟ چه نیازیه؟ ایشون در ادامه فرمایشاتش یه تعریف جدید از تجاوز هم ارائه داد، اصلا کرکوپشم همه فمینیستا کلن بله همشون حتی اون افراطیاشون اونا رو همه رو به باد داد. ایشون گفتن تجاوز فقط انجام عمل جنسی نیست، حتی اگه چهره یک زن به چهره یک زن نگاه کنی یا حتی صدای زن رو بشنوی عملت مصداق تجاوزه. خانمای عزیز ببینین علم الهدا چقدر به حقوق شما حساسه. ما در اسلام بسیار بیشتر و جلوتر از غرب نسبت به حقوق زنها و مقوله تجاوز به حقوق زن حساس هستیم، یعنی حتی صدای شما به مرد برسه یعنی مرده به شما تجاوز کرده. قیافتون هم ببینم همینطور، و برای همینه دیگه علم الهدا گلو و باقی جای خودشو داره پاره میکنه شما بچینید تو خونه تا خدای نکرده بهتون تجاوز نشه. اینجوریه، چون این فمینیستای افراطی ما در مشهد داریم با زنان از نداشتن حق و حقوق در ایران مینالن.
چونو که میروی آی چونو که میروی ایسو نگاه کن جوم نارنجی گلام رخسار نارنجی با بیماره تو یا بایی با بیماره تو یا دردم دوا کن جوم نارنجی گلام رخسار نارنجی جوم نارنجی رخسار نارنجی فرار شهر تو شدم زده دست نارنجی آخ یار نارنجی رخسار نارنجی
ایستگاه فردا.
اجازه بدین
آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه آقای ربیعی.
به به خوش اومدی جوونای خوشتیپ، نگاه کن چه عرقی هم کردن جونه. ولی عزیزم ملتفته، شما نمیگفتیم اون ساکای ورزشیتون و کفشای میختارتون که آویزونه معلوم بود دارین فوتبال میهن؟ نه جونه، باریک نه باریک، خوش آمد ازتون، معلوم کارتون رو بلدی، فوتبالیست باز کباب بخوره، چیه این فستفیت چیه جوونه میرن میخوره، همین رو میخورن دو قدم نمیتونم به دوفن. جونه کجا بشینیم؟ هر جا عشق میکنین بشینیم، هر جا صندلی خالی دیدین همونجا بشینیم. جعفر آقایون ورزشکارا رو ببر سر میز. بفرمایید. الو کبابی ربیعی هم عرایزم بازی جونه، ما رمزون والا دمدمای افطار هستیم دیگه، تا که؟ تا هر وقت شما بیاین. شوخی میکنم، هستیم فلان آزمایشی پازمایشی تا سهر هستیم ببینیم ملت میان یا نه. آره دیگه، این الله اکبر تو همه الله اکبر، ما با چلم و کباب در خدمتیم، ما بقیشم تشریف میبرین مهمونی الله اکبر به صرف گوشت پلو با یه سیخ دلزفه اضافه. هم مخلفات هم، هم زخم معده هست، هم سرگیجه، هم دلپیچه، بستگی داره طالب چی ماشی دیگه. جونه باشه عشقی، بیا کبابی خودته قربونه. بای جعفر، سفارش آقای و فوتبالیستا رو گرفتی؟ سفارشی ردیفش کنی هم عوض بیا واسه کمون ترس نداشته باشیم، بیا ببینیم. بابا ورزشکاران، دلاوران، ناماوران، خوبی؟ خوشی؟ همه چی ردیف مدیفه؟ راستی میگم تو لگمیت بازی میکنین یا عشقی واسه خود؟ آه خوبه، عشقی بهتره. آره تو این لیگ میگه عاشق ماشی زیاده. وح ربیعی رو اینجوری نگاه نکنی، تعریف از خود نباشه من خودم صد تا کارلوس آلبرتو بکنبایر رو درس میدم. جونه همین جفر جونه قرعه کشی جام جهانی. خب بذار بشیرم برای تو بشکفت چی بوده چی شده چی میشه. ببینین جوونا، این قرعه مره همش کشکه، اینا همه چیشون از غم معلومه. میگه نه جوون تو خارجه رفتی، آدادگی نرفتی دیگه، من رفتم. ببین این خارجی ها همه چیشون رو اصوله، اینه هون ساعت چیک 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 چیک. آره اینا دیدن این بسیجی مسیجی ها خیلی دورور داشتن، هی هر روز مرگ بر آمریکا مرگ بر انگلیس میکنن، گفتن ایران رو بندازیم تو گروهشون، بگیم علال حساب همین دروازه تیمشون رو سقاخونه کنیم، حسینیه کردن کاخ سفید و باکینگام بیشکش. جونه اون یکی تیمه، اون یکی تیمه هم قرار بود اسرائیل باشه، خودشون تنگبازی داره بردن نیومدن بالا، وگرنه الان اونم تو گروه بود قشنگ جنگ سبز تکمیل میشد. جونه نه عیزه، جنگ سرد نه، جنگ سبز شنفتین دیگه، الان به جنگ ها میگن جنگ سرد، جنگ نرم، جنگ سایبر مایبری از این اسما. این گروه ایران شده گروه جنگ سبز، تو زمین چمن میچنگن. میخندی باید بری کمک بازی کنه. حالا صبر کنید، چهار روز دیگه اگه اینا رو بردیم ببینید نوخامه ای بعد بازی ها پیام حماسی برای جنگ سبز میده یا نه. جونه پیش بینی؟ نه ربی، تو کار پیش بینی میش بینی نیست، فوتباله توپش گرده زمینش صافه، یه توپ قلب بخوره پیش بینی میبر اونور بشه دیگه کسی رو حرفام حساب نمیکنه. نه یکی رو ازم نخواد، ولی یه چی بگم، راه بردن همه اینا رو من بلدم. هرچیه راهش اینه منو همراه تیم ملی ببرن قطر، راه به راه به این بچه ها کباب بدن بخورن، برن تو زمین عینه اون کاکر و یوگا بود تو اون کارتونه، عینه اون شوت بزنن دور دروازه رو پاره کنه. والا اینا رو تو فوتبالیستانشون نمیداد که بقیه یاد نگیرن، ولی ما این چیزا رو حفظ حفظی چی؟ بارا جوون، بارا تو کار مادر سوباسات خالت نکن. کبابم رسید، من با اجازتون پاشم؟ نه نه جون شما، تعارف ندارم، دکونه خودمه دیگه. آره من برم یکی از اون موزیک قشنگا برای شما ورزشکارا، دلاورا، ناماورا بذارم که هم صفا کنید، همین که بابا بره بچست و به ماهیچه پایجارتون. آره فدای شما قربونت. خب بریم ببینیم چی بذاریم برای این بچه هم. خب اینه گلچینه قدیمیه تیم ملی، بذاریم بچه ها صفا کنیم.
وقتی که راهی ایران بودی زاگالو، بی خودی نبود هراسان بودی زاگالو، تو برزیل مرد میدان بودی زاگالو، صاحب صد گونه عنوان بودی زاگالو، اومده از برزیل زاگالو واسه من میگی جسلو، شده مربی تیم کوه میخواست از ما ببره زاگالو دلیران، نیا گویی نه چرا نه زاگالو، اگه ایرانی رو میشناختی تو زاگالو، نمی اومدی نمی باختی تو زاگالو، مرد فوتبال جهان زاگالو، دیدی خوردی از ایران زاگالو، مرد فوتبال جهان زاگالو، دیدی خوردی از ایران زاگالو.